بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه و لحظات خوب توی ماه عزیز انشالله پشت سر گذاشته باشید. هر جای این کره خاکی و زیر آسمون خدا که هستید انشالله که لحظات فوق‌العاده‌ای رو سپری بکنید. خیلی ممنونیم ازتون، از اینکه از قاب شبکه جهانی ولایت ما رو تماشا میکنید و برنامه رو در رو. امیدوارم که برنامه خوب، مفید و البته تأثیرگذاری رو ما داشته باشیم. یک مقدمه اگه بخوام خدمت شما عزیزان ارائه بکنم، نسل جوان ما و هر کسی که داره در این دوره زندگی میکنه، به غیر از این که تا قدیم اگر بود و کتابی بود و اینها، یک رقیب داشت. اگر قرار بود اون افکارش مورد تسخیر قرار بگیره، یک کتابی بود و نهایتاً دو سه نفر اطرافش. الان دنیایی از رقبایی وجود داره، از فضای مجازی، از شبهاتی که در جای جای دنیا داره مطرح میشه و انقدر رنگ و لعاب خوبی داره که حتی کسانی که سالهاست تو این فضا، مثلا فضای دینی، اومدن کار کردن، گاهی اوقات دچار لرزش میشن، دچار لغزش میشن. بنابراین میطلبه که ما خودمون رو ایمن سازی بکنیم نسبت به هر آنچه عقیده داریم و عقاید ما هست. این برنامه دقیقاً برمیگرده به یکی از مواردی که تازگی که چه عرض کنم توی ذهن تک تک مسلمانان رخنه کرده و یک شبهات جدیدی داره اضافه میشه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ساجدی عزیز هستیم. انشالله که از حضورشون حسابی بهره ببریم و استفاده بکنیم. من یه چیزی تو پرانتز بگم، ازتون تقاضا داریم که حتما با ما در ارتباط باشید. چرا؟ چون همیشه اینجور برنامه هایی که یک شبهه‌ای مطرح میشه و پاسخهایی داده میشه، اگر بخواد یک طرفه اینجا صحبت بشه که اصلا فایده ای نداره. اون سوالی که شما عزیزان تو ذهنتون هست خیلی برای ما اهمیت داره. بنابراین 3012-03 فضای مجازی و البته از طریق تلفن صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، پاسخ بدیم، با هم صحبت بکنیم. نمیگیم درست میگیم، ولی بعد از برنامه انشالله با دیدگاه ها و دلایلی که وجود داره انشالله نظر به حق رو شما دریافت بکنید. بیش از این صحبت نمی کنم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ساجدی سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امید سلامتی جسمی، روانی و معنوی ان شاء الله.
خواهش میکنم. سلامتی جسمی که گفتین خیلی به دل نشست دیگه، توی این اوضاع کرونایی و اینا. آج آقا شما هم دعا بفرمایید. بریم سراغ بحثمون. نظریه‌ای وجود داره، یعنی نظریه که چرسم، نظری وجود داره که اومدن مطرح کردن که آقا رسول الله اگر صحبتی کردن در قالب وحی، حالا مثلا خواب دیدن و اینها، یه همچین صحبتایی کردن. جلسه پیش یه سری دلایلی آوردیم و صحبت کردیم. از تو خواهش میکنم سرفصلان اون دلایل رو یک بار دیگه بیان بفرمایید و اگر دلایل دیگه هم وجود داره میشنویم.
بله، ایشون در باب حقیقت وحی ادعاشون این هست که وحی از طرف خدا نیامده، بلکه
وحی از طرف خدا
با نازل نشده.
آها.
ایشون میگن وحی مشاهدات، نقل مشاهدات پیغمبر در عالم رؤیا، یعنی خواب دیده، خوابشه برای مردم نقل کرده. خواب ما خواب میبینیم، شب مثلا رفتیم فلان شهرستان، دور زدیم، با کی حرف زدیم، همونا رو بیان کرده. ایشون میگه که در قرآن اثنینیتی وجود نداره، یه خدایی باشه و یک پیغمبری و اون با این سخن گفته باشه. ایشون عبارتش اینه، میگه خطابی و مخاطبی و اخباری و مخبری و متکلمی و کلامی در کار نیست، بلکه همه نظارت و روایت است. یعنی دیده و روزم نقل کرده،
یعنی شب خواب دیده،
خواب دیده برای مردم نقل کرده. چنان نیست
طویلی.
چنان نیست که مخاطب آواهایی قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی رو خوانده باشند و فرمان به ابلاغ آن داده باشند. اینجور نیستش که چیز همین چیز، بلکه محمد صلی الله علیه و سلم روایتگر یعنی ناقل تجارب و ناظر مناظری است، یعنی دیده منظرهایی رو که ناظر مناظری است که خود دیده است، و فرقی است از این میان ناظر راوی و مخاطب خبر، یعنی دیده صحنه‌های را خب. و بعدم نقل کرده.
پس این
بعد ایشون میگه به جای این گزاره که در قرآن الله گوینده است و محمد صلی الله علیه و سلم شنونده، اینک این گزاره می نشیند که در قرآن محمد ناظر است، یعنی خودش دیده نظارت کرده، و محمد راوی است، یعنی خوابش دیده بعدم برای مردم نقل کرده. یعنی هیچ مخاطبه‌ای، هیچ تکلمی، هیچ انتقال پیامی از طرف خدا، هیچ انتقال پیامی باطنی ظاهری مطلقا هیچی نبوده، خودش بوده و خودش. حالا باز به خاطر که ما داری عبارتی شما چیزی رو بهشون نسبت ندیم عرض میکنم، باز ایشون میگه که در خواب هم به خفته میگوین بگو و بشنو و برو، مگر این خطابها زبان خواب را به زبان بیداری بدل میکند و سامع و قائل را دوتا میسازند. نه، خودش با خودش داره حرف میزنه. از پیش خود به پیش خود شدن و با خود سخن گفتن و خود را دیگری پنداشتن، یعنی فکر میکنه مثلا یک کسی غیر خودش داره باش حرف میزنه.
یه مثال بزنیم، مثل اینی که ما با خودمون
سخن خود میکنیم. بله، سخن خود را از دهان دیگری شنیدن و اینا از شگفتی های عالم رویاست. یعنی عالم رویا اینگونه که آدم تخیل میکنه، توهم میکنه، که فکر میکنه، و میگه همان شگفتی های فریبنده که توهم دوگانگی را دامن میزند. یعنی این که فکر بکنه پیغمبر یک کسی دیگه بهش گفته توهمه، دوتایی نبوده، این توهم دوگانگیه. این خیلی مهمه عبارتیشون، همون شگفتی های فریبنده که توهم دوگانگی رو دامن میزنند، سبب میشه کسانی خیال کنن از جمله خود پیغمبر که دو نفر بوده، هم خودش بوده و یه خدایی هم بهش صحبت کرده، و میان شنونده و گوینده فاصله میافکنن. نه، اصلا دوتایی نیست، و خلقی را گرفتار خطا می کند. یعنی این توهم سبب میشه که میلیون ها انسان چشم بسته بگن که این خدایی است و خدا نازل کرده است و خبر ندارن که چنین چیزی در کار نبوده، خلقی همه دچار خطا شدن.
کلن آفرینش رو زیر سوال برداشت.
حالا به هر حال ایشون حرفشون اینه که آنچه که وجود داره اینه که و بله، یعنی عبارت ایشون که میگه اگر با این عبارت هم داره، میگه اگر گمان کنیم یه منبع غیر پیغمبر منشأ وحیه، دچار توهم شدیم، توهم دوگانگیه، خیال میکنه پیغمبر و دیگران خیال میکنن که اثنینیتی بوده. ایشون اصل ادعاست. پس ادعاشون هستش که اولا در عالم بیداری نبوده و در عالم خواب بوده، اینا یکی نقل میکنه.
یه مورد
دوم اینه که اون چیزی که نقل میکنه چیزاییه که در عالم خواب دیده، یعنی مشاهداتی که در عالم خواب دیده
داره بیان
نقل کرده. این دو. سوم اینه که چون خواب است باید تعبیر کرد، نه اینکه تفسیر بکنید. یعنی مثلا قرآن که میخونید سریع هم ظواهرش نگیرید، هرچی میگه بگید اینه خدا اینا میخواد اینجوره، نه، باید تعبیرش کرد. تعبیرم که خب معمولا خیلی تعبیر خواب با خودش خیلی فاصله داره، یعنی آدم مثلا یه خواب دیدم
اصلا زاویه داره با هم.
بله بله، لذا میگه همه شما داریم تعبیر کنیم. اینجور نیستش که اگه قرآن بگه نماز بخون، حج برو، چکون چکون، اینا رو صرف بچسبید بگیرید. اینا باید ببینیم تعبیرش چیه. یه کسی خوابی دیده، خوابش رو باید ببینیم تعبیر کنیم. حالا معبرش کیه باید ببینیم.
معبرش کیه دیگه، یه داستانیه دیگه.
بله، که حالا معبرش هم چون طبق این نظر دیگه خود ائمه و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا هم که تعبیرشون قابل قبول نیست دیگه. باید ببینیم از خدای دکتر سروش بپرسیم مثلا
آره تعبیرش چیه. ایشون تعبیرش چیه دیگه.
به هر حال پس اولا مشاهده است، ثانیا مشاهده در عالم خواب نبی داری، ثالثا این تعبیر نظره. خب. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که الان چون دیگه میخوام تکرار نکنیم ادامه ایشون سعی کردن یه شواهدی از قرآن بر حرفشون بیارن، از روایات سه مورد از آیات قرآن رو استشهاد کردن برای اینکه ادعای خودشون رو اثبات کنن. من این سه مورد عرض کردم که دو موردش تحریف آیه بود، یعنی آیه رو تحریف کرده بودن برای اینکه به این هدفشون برسن، و در یک مورد هم تقطیع کردن آیه رو، یعنی یه تیکشو
برداشتن
گرفتن معنی رو عوض شد، به جایی که این عبارت رو بگیرن تقطیع کردن، مثلا اذا وقعت الواقعه رو به معنی اذ گرفت ایشون، به خاطری که چون ایشون حالا مثلا میخواست بگه که اذا وقعت الواقعه یعنی چی، یعنی هنگام اگه میگیم از ایشون میگه از وقت واقع هنگامی که این واقع اتفاق افتاد.
خب من یه چیز داخل پرانتز بپرسم استاد. همین آقای سروش، دکتر سروش، دقیقاً اون دلایلی رو که داره میاره و اون مبنایی رو که صحبت میکنه از همین قرآن هست؟
بله، شواهدی رو از قرآن میاره که ما این شواهد رو جلسه گذشته بعد شرح کردم، از روایات هم میاره. من امشب میخوام تکمیل کنم. در جلسه گذشته ایشون به سه آیه، اولا که به چند مورد استشهاد کرده و تعمیم داده به کل قرآن. یه اشکالش اینه که استقلال ناقص کرده، یه آیه دو تا آیه رو گرفته و به کل قرآن نسبت
داده، بسش داده به همه قرآن.
ثانیا چون میخواد بگه که قرآن مشاهده است، مثلا همین اذا وقعت الواقعه، ایشون میگه ترجمه میکنه به این که انگامی که این واقعه اتفاق افتاد، لیس لوقتها کاذبه، یعنی مثلا پیامبر دیده اتفاق افتاده قیامت، اینا رو نگاه کرده، دیده صحنه ها رو، روزم برای مردم لغ کرده، خواب دیده، خوابی را که در شب دیده، خواب قیامت دیده، روزم برای مردم لغ کرده، پس خوابه. این پاسخش اینه که این اینجا تقطیع کرده، تحریف کرده در حقیقت. اذا وقعت الواقع به معنی اینه که هنگامی که اتفاق میافتد در آینده. اذا وقعت الواقع یعنی اتفاق افتاد. ایشون به جایی که مضارع معنا کنه، ماضی معنا میکنه.
گذشته
معنا. به جایی که آینده معنا کنه، گذشته معنا میکنه. چرا گذشته معنا میکنه؟ تا به اون دیدگاهش بسازه. اون دیدگاهی که میگه خواب دید و همچین صحنه رو دید و بعد مثلا روزم نقل کرد.
درست.
در حالی که عبار آیه قرآن اذا وقتی که سر فعل ماضی میاد در عربی معنی مضارع میده، اون وقتی که اذا وقعت الواقعه معناش با اذ وقعت الواقعه فرق میکنه.
و سوره مبارکه واقعه کلن کلیاتش در رابطه با معاده، یعنی داره آینده، داره خبر از قیامت میده.
بله
درسته؟ یعنی در بله ادامه
بله این آیات، حالا ایشون اون چیزی که میخواد به استناد کنه همینه که مثلا این قرآن میگه که هنگامی که واقع اتفاق افتاد، شما اگر خواب ببینید میگی بله این واقع اتفاق افتاد، در این واقع مثلا یه جهنمی بود، بهشتی بود، مردم داشتن میسوختن یا وارد چی میشدن، یعنی بیانش بیان ماضی میکنه، بیان گذشته تا با مشاهده خواب بودن سازگاری پیدا بکنه.
درست.
حالا این یکی که عرض کردم. دو مورد دیگه هم بود که الان من اشاره نمی‌کنم. بعد ایشون استدلال هم کردن که یکی از استدلالاتشون استدلال کردن به این که من در گذشته عرض که جلسه گذشته اشاره کردم، ایشون گفتن از یه راه دیگری هم میتونیم، یعنی از در حقیقت دو راه دیگه پیشنهاد دادن یا سه راه دیگه. یکیش گفتن از راه وحدت، ما فقط تنها راهی که میتونیم این کتاب رو به خدا نسبت بدیم از طریق وحدت وجوده. ادعای وحدت وجود چیه؟ ادعای وحدت وجود این استش که حال فلاسفه و عرفا در جای خودش بحث کردن، بنابر پذیرش وحدت وجود، خدا و ما یکی هستیم، واحد هستیم، من و خدا فرقی نمی کنه. میشه یک وجود واحد داریم که اون خداست و غیر او دیگه نیست. لذا من میشم عین خدا، خدا میشه عین من.
عین من.
این میشه وحدت وجود. ایشون میگه بنا به وحدت وجود میتونیم بگیم حرف پیامبر حرف خداست. بنابر نظریه وحدت وجود که همه وجودها عین خدا هستن. و کلامش هم میشه کلام خدا. که ما پاسخ عرض کردیم که بنابر وحدت وجود فقط کلام پیغمبر کلام خدا نمیشه. کلام صدام هم کلام خدا میشه. کلامی که من حرف میزنم کلام خدا میشه.
یعنی میشه قانونش همگیه. همه
یعنی وحدت وجود میخواد بگه همه چی، همه موجودات عین خدا هستن و خدا هم عین اون هست. البته حالا این تفاصیلی داره، ولی اون بنابر همه تفاصیلش همه تفرق نمیکنه. هر کدومو بگیم بنابر وحدت وجود دیگه این کلام پیغمبر کلام خدا نمیشه. هر کس هر چی بگه کلام اون کلام خداست. افتادنش، سخنش، شنیدنش، هر چه در این عالم اتفاق می افتد عین فعل خدا تلقی خواهد شد،
از جمله خود همین آقای دکتر سروش.
بنابراین این دلیل اگر بگیم، بخوام با این دلیل بگیم که بر اساس این دلیل قرآن کتاب خداست، لازمش نیستش کلام صدام هم کلام خدا باشه، کلام انسان دیوانه هم کلام خدا باشه، چون انسان به حال مخلوق خداست. بله، این که اصلا خود پیامبر اومده تفکیک کرده بین وقتی که در این صورت اگر همه کلام ها کلام خدا شد، دیگه فرقی بین روایات پیامبر و قرآن هم دیگه نخواهد بود دیگه، چون همش میشه کلام خدا. دیگه نباید فرقی باشه بین وحی پیامبر و احادیث پیامبر، در حالی که پیامبر خودش اومدن تفکیک کردن، گفتن اینا وحی از طرف خدا نازل شده، کتابت کنید، بنویسید، حفظ کنید، اونام احادیثه، سخنان منه، اون سخنیه که خدا به من گفته. همه کلام قرآن وحی است، اینم یادمون، همه کلام پیامبر وحی. من اینو تو پرانتز عرض بکنم که موضوع بحث در اینجا یک نوع از وحی هست و اونم وحی رسالی هست. در قرآن وحی کاربردهای مختلفی داره، وحی در قرآن استعمالات متعددی داره. اون وحیی که در مورد قرآن مطرحه و مورد نزاع هست که این حقیقتش چه هست، اون اصطلاحاً میگن وحی رسالی، یعنی وحی اختصاصی پیامبران که خداوند به پیامبرش نازل میکنه و اون میشه کتابی که اون کتاب منشور رهبری و مردم هست. ولی وحی در قرآن به معنی دیگری هم به کار رفته، حتی تمام کلمات معصومین هم به یک معنا وحی هستن، مینتوان الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی هر چه پیامبر میگه وحیه، اما
هیچی از خودش نمیگه.
یا مثلا در قرآن داریم که خداوند به حضرت مریم وحی نازل کرد، وحی با سخن گفت، و یا حتی وحی داریم به شیاطین، کلمه وحی نسبت به شیاطین هم در قرآن داریم، یعنی کلمه وحی کاربردهای مختلفی داره. اون کلمه، اون وحیی که مورد نزاع هست در اینجا در این بحث، فقط یک نوع وحیه، اونم وحی رسالی. سخن در این استش که وحی رسالی که اختصاص به پیامبر دارد، پیامبران دارد و بقیه دیگه شامل آنشون نمیشه، الهام رو در بر نمیگیره. وحی به یک معنا الهام هم در بر میگیره، به یک معنای عام،
که بعضی موقع ها خود آدمای معمولی هم
کلمه الهامی که به پیام به معصومین بشه، الهامی که به معصومین بشه،
خب
اونم وحیه، سخنانی هم که پیامبر امامان علیهم السلام به ما بگن اونم وحیه، ولی اون وحی رسالی
نیست.
موضوع بحث فقط وحی رسالیه، یعنی همونی که خدا به پیامبرش نازل کرده، این موضوع بحثه. لذا کسی نگه که خب این هو الا وحی ما ینتقان الهو این هو الا وحی و خب بقیه سخنان پیامبر وحیه، بله اونام وحیه، ولی این که الان این قرآن کتاب خدا هست یا نه، موضوع بحث اینه که آیا قرآن وحی رسالی هست یا نه، نه سایر کاربردهای وحی، این موضوع بحث. حالا در مورد وحی رسالی، پیامبر اومدن بین وحی رسالی خودشون و سایر سخنانشون تفکیک کردن. همه مطالب پیامبر وحیه، هر چه به ما بگه وحیه، ولی خودشون گفتن این وحی قرآنیه، وحی رسالیه، این آیات قرآنه، اینها رو کتابت کنید، ضبط کنید، حفظ کنید،
بنویسید،
حفظ کنید، اگر حفظ کنید چقدر ثواب داره، چه توصیه هایی داشتن، و این توصیه ها رو نسبت به سایر سخنان خودشون که اونام به یک معنا سخن خدا هستن نکردن. پس موضوع بحث ما وحی رسالیه، نه سایر انواع وحی. در وحی رسالی ایشون یک راهی که میخواد اثبات کنه از طریق وحدت وجوده، که ما عرض کردیم اگه شما این حرف رو بخواید بزنید، این فقط سخن قرآن کلام خدا نمیشه، بقیه کلمات پیامبر هم میشه کلمات خدا، غیر پیامبر هم که بگه
همه آدم ها میشه، درست
هر کس اصلا هر
هر چی بگه، حتی به ناسزام که بگه میشه حرف خدا.
بله حرف خداست، طبق نظریه وحدت وجود حرف خداست دیگه، تفکیکی میان سخن پیامبر و غیره نیست. بنابراین این دلیل
چه بلبشویی بشه آجا.
بله این یک دلیلشونه، و یک دلیل دیگری هم در بحث در اینجا آوردن در باب این که بخوان اثبات بکنن این کلام کلام خداست، یکی از طریق وحدت وجود بود و دوم که من جلسه گذاشتم عرض کردم، الان حالا فراموشم شد، اگر بخواید بریم قسمت بعد من یادآوری کنم این رو.
خواهش میکنم اگر دوستان یا خود ما خاطرمون اومد.
من نگاه کنم. خب به هر حال پس من سه دلیل جلسه گذشته مطرح کردم و عرض کردیم که طبق این ادله ما نمیتوانیم نه اون شواهد قرآنی که ایشون آورده که در دو مورد تحریف آیه بوده و در یک مورد تقطیع و استدلال به وحدت وجود هم نمیتونه اثبات کننده این باشه که قرآن رؤیاست، یعنی اثبات کننده ادعای ایشون نمیتونه باشه.
خب این دلایل مربوط به گذشته بود، درست آقا؟ بله. برنامه گذشته بود، با اینکه ما دوست داشتیم
حالا وارد فاز بعد بشیم،
آره سری بگیم و اینها دیگه انقدر بس گسترده است، یعنی آدم دوست نداره ازش بگذره.
بله.
خب بچه‌ها ما میتونیم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم؟ خب یک میان برنامه‌ای رو ببینیم با ادامه بحث و اینکه این آقای دکتر سروش فرمودن که در مورد پیامبر آقا رسول الله هرچی بوده و گفته و به ما رسیده خواب و رویایی بیش نبوده است، ببینیم که دیگه چه دلایلی حاج آقا وجود داره. این قسمتی رو ببینیم و برگردیم اینجا رو در روست.
داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم هر یک ابروی تو کافی پیوست به هم چه کنم با دو کمان دار که پیوست به هم دست بردم که کشم تیر غمش را دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی چمن از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی چه شبت گهی به بنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی علی یا
عجب کلیپی رو و میان برنامه رو دوستان در نظر گرفته بودن. ایام ماه رجب، ایام تولد حضرت آقا امیرالمومنین، تصاویری که از ایوان نجف حضرت امیر اگر میبینیم و اگر دعای امین اللهی میخونیم و ارتباط قلبی خودمون رو با امام اول شیعیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اگر برقرار میکنیم، از خدا میخوایم تو این ایامی که بیش از هر وقتی همه آدم ها اون پازل خالی معنویتشون یه جورایی استفاده از این اماکن متبرکه مثل عتبات عالیات، مثل مشهد مقدس، مثل حرم آقا امیرالمومنین هست، انشالله که هرچی زودتر بساط این ویروس منحوس برچیده بشه و هر کسی آرزو داره خودشو برسونه عتبات عالیات و خصوصا ایوان طلای حضرت امیرالمومنین، انشالله که نصیب همه بشه و برای همدیگه انشالله دعا بکنیم، همه بنده های خدا، هر کسی که زیر این آسمون خدا داره زندگی میکنه. استاد، از به اصطلاح سرفصل های دلایل گذشتتون یه تیکه موند.
بله، یکی از ادله‌ای که ایشون بهش استدلال میکنه استدلال به توحید افعالیه.
توحید افعالی.
بنابر توحید افعالی در فلسفه اسلامی بحث شده که هر فعلی که از انسان سر بزنه به یک معنا فعل خدا هم تلقی میشه، چون خداوند خالق همه ما هست.
درسته،
هر کاری در این جهان اتفاق بیفته به یک معنا فعل خدا تلقی میشه،
حتی اشتباه
میشه. توحید افعالی که میگن یعنی همه افعال به خدا
برمیگرده. بله،
هر چه اتفاق بیفته. و حالا این که ما اختیار هم داریم، با اختیار خودمون عمل میکنیم، خدا اراده کرده که ما میتونیم با اختیار خودمون عمل کنیم و خدا هم اشراف داره و هر لحظه بخواد ما رو قطع میکنه این ارتباط.
درست.
بنابراین توحید افعالی، پس هر چی در این جهان اتفاق میفته میشه فعل خدا. ایشون میگه بنابراین توحید افعالی هم ما میتونیم بگیم قرآن کلام خداست، ولی نه از چیز راه دیگری. یعنی اگر ما بخوایم بگیم تنها رایی که میتونیم بگیم این کلام کنم خداست، یکیش از طریق وحدت وجوده که اشاره کردیم، یکی هم از طریق توحید افعالیه. چون هر فعلی در این عالم اتفاق بیفته فاعلش ولو که مستقیما مباشرش من هستم، به یک معنا خدا فاعلش،
من مجریش هستم.
آره، به همین دلیل پیامبرم که سخنی میگه از باب توحید افعالی سخنانش سخن خدا حساب میشه. پاسخ اینم مشابه هم پاسخ وحدت وجود در
آره
اینجا.
آره دیگه، اگر بخواد اینجوری باشه،
اگر بخواد شما از باب توحید افعالی اینها رو کلام خدا بدانید، باید همه سخنان هر کسی در این عالم سخنی میگه
بگه حرف خداست،
چون توحید افعالیه دیگه. طبق توحید افعالی هر کس هر چه بگه سخن خدا حساب میشه به یک معنا. بنابراین این دلیل شما دلیل اعم از مدعاست، این مدعا رو اثبات نمیکنه و بلکه خیلی فراتر از اونه و حتی نسبت به خود پیامبرم با توجه به نکته‌ای که عرض کردم که ایشون تفکیک کردن میان سخنان وحی رسالیشون و سایر سخنانشون، دیگه طبق توحید افعالی تفکیک معنا نداره. در حالی که خدا بهش میگه اگر در اون وحی رسالی من یک کلمه کم و زیاد بکنی من چه میکنم با شما، در قرآن داریم، ولی نسبت به سایر سخنانش هم چه حرفی مطرح نیست. ایشون قرآن پیامبر تفکیک کردن کاملا میان وحی رسالی و سایر سخنانشون. خب اینم دلیل، این مربوط به گذشته بود.
بله، ما میگم خیلی گذشت، تازه گذشته رو گفتم.
بله، حالا
ولی نیاز بود حاج آقا.
بله، من گفتم یه اشاره‌ای داشته باشم. یکی از ادله‌ای که ایشون بیان کرده، من البته جلسه گذشته یک روایتی هم بهش استناد کرده بود پاسخ دادم دیگه، اونم
دیگه سریع
اشاره نمی‌کنم دیگه، بگو مرور کنن به حساب میتونن دوستان رجوع کنن به.
بله همینطور،
اون جلسه گذشته. یه دلیل دیگری که یا شاهدی که ذکر میکنن، میگن که در تاریخ آمده که وقتی وحی نازل میشده بر پیامبر، پیامبر یک خواب سنگینی دوچار میشدن همراه با تعرق، یعنی عرق میکردن حضرت،
به لحاظ فیزیکی.
به لحاظ فیزیکی عبارتشون اینه: به گواهی مأثورات تاریخی در حین نزول وحی خوابی سنگین همراه با تعرق به پیامبر دست میداد که گاه طاقت او را طاق میکرد، یعنی اینقدر سنگین میشد. میگه خب اینم پس شاهده برای این که خواب رؤیا وحی
یه خواب و رؤیا
خواب است. بله، در پاسخ باید عرض بکنیم که این دلیلم اشکال اولش نیستش که اولا اخص از مدعاست. یعنی چی؟ یعنی قرآن در سوره شورا آیه 51 انواع روش‌های وحی رو بیان کرده. می‌فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. یعنی خدا وقتی میخواد با پیامبری سخن بگه به سه مدل سخن میگه،
صحبت میکنه.
بله، یکیش وحی مستقیمه.
بله،
یکیش من وراء حجابه، یعنی مثلا از پشت حجابه، مثلا از یک درختی یا کوهی صدایی رو میشنوه حضرت میشنوند. و مدل سومش اینه که جبرئیل بر او نازل میشه، او یرسل رسولا، یک رسولی جبرئیلی از طرف خدا نازل میشه، سخن پیامبر رو بهش منتقل میکنه. در اینجا سه مدل بیان شده در این آیه شریفه، سه مدل برای وحی بیان شده که اتفاقا تو هیچ یک از اینها رؤیا نیامده. یعنی قرآن میگه ما به سرش با سخن میگیم با رسول خودمون، و در این سروش قرآن به رؤیا اصلا اشاره نکرده. این اولا که اصلا در اینجا نیامده. ثانیا حتی اگر ما هم بپذیریم که بخشی از وحی مثلا میتونه در عالم رؤیا هم نازل بشه، که البته در جای خودش داریم که در امکانش هست، یعنی امکانش نفی نشده، ولی در این آیه شریفه سه مدل وحی براش بیان شده. ببخشید، از این سه مدل یک مدلش وحی مستقیمه، یک مدلش قرآن میگه که وقتی و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. یعنی سه روش برای وحی وجود داره، یک وحی مستقیم، دو من ورای حجاب، یعنی از پس پرده مثلا از کوهی از درختی صدایی بشنوه، و سوم از طریق جبرئیل. این چه که ایشون داره میگه در مورد تعرق و خواب سنگین فقط ناظر به نوع اوله، در روایات هم آمده که اونجایی که مستقیماً به پیامبر وحی میشده اونجا حضرت دچار تعرق میشدن و از هوش میرفتن در وحی مستقیم.
نوع وحی متفاوته. خب،
یعنی روش، بنابراین استدلال ایشون اخص از مداست. یعنی چی؟ یعنی وحی سه نوعه و ایشون حد اکثر سخنی که ایشون میگه ناظر به یک نوعش میشه.
خب این اولا رسول الله چقدر
خب حالا اینا من آره تمام بکنم اینو. پس اولا سه نوع وحی، سه مدل وحی
داریم
بیان شده در قرآن که این موردی که همراه با تعرقه یک مدلش از سه نوع. پس شما فقط ناظر به یک مدل حرف زدید، یعنی ادعای شما، استدلال شما میشه اخص از مدعا. مدعا سه نوعه، استدلال شما ناظر به یک نوعه. ثانیاً در همین یک نوع هم شما حدیث رو تحریف کردید،
یعنی اشکال وجود داره.
بله، همین نوع هم حدیث رو ایشون تحریف کرده. چرا؟ به خاطر اینکه اون احادیثی که آمده در مورد همین که ایشون میگه در مسعود به گواهی مسئولات تاریخی در حین نزول وحی خوابی سنگین همراه با تعرق شاملش میشده، تو روایات که کلمه خواب که نیومده، این ترجمه کرده. واخشی چی رو ترجمه کرده؟ اونی که در روایات آمده اغما هست و غشیه، یعنی از ماده اغما و غشیه است. اغما فرق میکنه با خوابیدن، حالت اغما و مدهوش شدن. یعنی در نوع اولش وقتی بر پیامبر وحی نازل میشده ایشون به حالت اغما می رفتن، بیهوش می شدن، پس خواب نمی رفتن. در روایت اون چه که آمده، در من آدرسش هم آوردم، در جای متعددی آمده، در محاسن برقی جلد 2 صفحه 338، در توحید صدوق صفحه 115، در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 85 و 86، در امالی شیخ طوسی صفحه 663 و جاهای دیگه آمده که، و در یه جا مثلا امام صادق صریحاً دارن میگن، میگن پرسیدن از امام صادق در مورد این حالت بیهوشی مدهوشی که آیا هنگام نزول، آیا این وقتی که پیامبر بیهوش میشد وقتی بود که جبرئیل میآمد وحی را نازل میکرد یا نه؟ حضرت فرمودن خیر، اون وقتی که جبرئیل بر پیامبر نازل میشد حتی اذنم میگرفت از پیامبر و اجازه وارد میشد، فقط اون حالت مدهوشی اختصاص داره به اونجایی که مستقیما خداوند به خود حضرت نازل میکرده. علتش هم چیه؟
بدون واسطه.
بله، بدون واسطه. علتش هم چیه؟ علتش اون عظمت ارتباط. فرض کن الان شما اگه امام زمان رو مثلا ببینید، یه دفعه زبون آدم بند میاد،
آره،
اصلا از خود بی خود میشه، یک حالت فوق‌العاده‌ای به آدم دست میده اگر امام زمان رو مثلا ببینه،
چون که ظرفیتش خب. رو حتی آقا رسول الله هم ظرفیت مواجهه با خدا
رو چون نداره، این ظرفیت سبب میشه که حضرت بیهوش هم بشه،
فیزیکی
بیهوش بشه، تعرق بکنه. پس اولا که ادعای شما اخص از مدعاست، سه نوع مدل وحی داریم. ثانیا نسبت همین مدلش هم شما تعریف کردید روایتو. روایت میگه وقتی که وحی مستقیم میشد بیهوش میشد، اغماء براش حاصل میشد، مدهوش میشد، غشی علی، یعنی بیهوش میشد، نه اینه که خواب میرفت. سالسن یعنی غشیه و اغما، غیر از غشیه و اغما معادل بیهوشیه، نه معادل خواب سنگین. ایشون کلمه خواب سنگین آورده در وقتی میخواسته بیان کنه، میگه که بعد جالبش هم اینه که خود ایشون میگه در همین عبارت میگه که خوابی سنگین همراه با تعرق به پیامبر دست میداد که گاه طاقت او را تاق میکرد. این حرفای آی سروشه،
یعنی حرفای خود آی سروش دقیقاً همین.
آره، این عبارت آی سروشه، میگه به گواهی مأثورات تاریخی در حین نزول وحی خوابی سنگین همراه با تعرق، در مقاله شماره یکش میگه همین رویای رسولانه، میگه در حین نزول وحی خوابی سنگین همراه با تعرق به پیامبر دست میداد که گاه طاقت او را تاق میکرد و همین بهانه شد تا پاره از معاصران محمد صلی الله علیه و سلم او را مجنون و برخی از روحانیان مسیحی او را مسروع بنامند. تو تاریخ هم آمده که او را مسروع خواندند. اتفاقا همین هم شاهده بر اینه که نگفتن مثلا مسیحیان حضرت نوامه، یعنی به خواب سنگینی رفته، میگفتن که مسروع شده، یعنی دچار سرع شده، یعنی از حالت عادی خارج شده.
بله،
نگفتن خواب سنگین رفته. یعنی اتفاقا اون شاهد تاریخی هم باز همین نشون میده که این همون وحی مستقیم سبب میشده، عظمت اون وحی سبب میشده ایشون از حال بیحال دارن.
کاملا هم عادیه.
بله. و باز اشکال بعدی در همین استدلال اینه که در اینجا هم ما یک بیهوش شدن داریم و یک خواب و یک وحی. بیهوش شدن و اغما بعد از وحی بوده، نه قبل از وحی. یعنی وحی نازل می شده، عظمت وحی سبب می شده این بیهوش بشه، عظمت مواجهه با خدا که پیامی از طرف خدا بهش منتقل بشه، این عظمت سبب می شده که حضرت از حال خود بی خود بشن و تعرق پیدا بکنن. یعنی در حقیقت مدهوش شدن معلول دریافت وحی بوده، نه علت و ظرف دریافت وحی. یعنی اول وحی نازل می شده، به خاطر وحی ایشون مدهوش می شده، یعنی که اول ایشون مدهوش بشه، بیهوش بشه، بعد تازه وحی بهش نازل بشه
که بشه مثلا حکم خواب
که بعد مثلا حالا برفرض بگیم
درست
خواب. ایشون اول به خاطر این که با وحی مواجه می شده و امام صادق علیه السلام می فرماین به خاطر این مواجهه دچار تعرق می شدن و بیهوش می شدن، حتی بنابراین این هم وحی علت مدهوش شدنه و اغما، نه این که وحی اول اغما می رفته مدهوش می شده، یا مثلا بقول ایشون خواب می رفته بعد تازه وحی بر اون نازل می شد. بنابراین ربطی اصلا این استدلال، این سخن و این نقل تاریخی به ادعای ایشون اصلا نداره و به هیچ وجه اینو اثبات
بسیار
نمیخوام.
البته بارها تاکید کردیم دوستان عزیز، ما نمیخوایم بحثمون یک طرفه باشه، با ما در ارتباط باشید. نظر شما عزیزان هم بسیار برای ما قابل احترام هست تو هر سطح به اصطلاح سواد و اجتماعی که وجود دارید. شاید شما هم سوالی توی ذهنتون بیاد از طریق راههایی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، فضای مجازی 3012 و از طریق تلفن با ما همراه باشید. خب استاد، دلایل دیگه ای هم هست؟
بله، ایشون یکی از اشکالاتی که بر کلام ایشون وارده اینه که ایشون بین نبی و رسول فرق قائل نشده.
بین نبی و رسول.
روایات ما آمده، در روایات متعددی هم داریم، نه یکی دوتا روایات که اگر لازم باشه من آدرسش هم عرض میکنم، در روایات متعددی آمده که نبی مقامش بالاتر از رسوله. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در کیفیت دریافت وحیه. نبی که پیامبر ما هم نبی هست، رسول درجهش پایین تره. رسول اولا وحی در خواب دریافت میکنه، نه در بیداری.
خب
و ثانیاً صدایی رو میشنوه ولی چیزی رو نمیبینه، یعنی ملکی رو نمیبینه،
فقط صرفاً سمعی هست.
آره، صدایی به گوشش میخوره. ولی پس اولاً در خواب، طبق روایت اولاً در خواب.
خب
و ثانیاً در خواب وحی بهش نازل میشه، نه در بیداری رسول. و ثانیاً ملک رو هم نمیبینه، ولی نبی مقامش بالاتره، میتونه در بیداری ببینه، یعنی در بیداری وحی بهش نازل میشه و ملک را هم میبینه. کما اینکه در تاریخ آمده مفصل که جبرائیل بعد حضرت نازل میشدن و حضرت اصلا بیشتر وحی از طریق جبرائیل بهشون منتقل میشد.
در بیداری.
پس
این مستند هست.
بله این در روایت از امام باقر علیه السلام هست که حالا اگر بخوان آدرسشم کسی به خود مراجعه کنه، میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الرسول و النبی و المحدث قال الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا فيراه و يكلمه فهذا الرسول و اما النبی فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا ابراهيم و نحو ما كان رأى رسول الله من اسباب النبوه. ببخشید من برعکس گفتم، رسول اون کسیه که جبرائیل رو میبینه و باش تکلم میکنه،
یعنی مقام رسول بالاتره
از مقام نبی. از نبی ولی نبی اون کسیه که در خواب میبینه،
خواب و اما نبی فهو الذی سمعیه.
بله، اما النبی فهو الذی یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم، مثل رؤیا از ابراهیم و نحو ما کان رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسباب النبوه قبل الوحی. میگه قبل از این که به پیامبر ما وحی بشه، در قبل از پیامبریش، ایشون در خواب خدا باش ارتباط میگرفته و بدون اینکه ببینه، یعنی از طریق جبرائیل ارتباطی با حضرت وجود داشته قبل از پیامبریش. به عنوان میگه قبل النبوه، قبل و نحو ما کان را رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصحاب نبوه قبل الوحی حتی اتاه جبرائیل علیه السلام من عند الله بالرساله و کان محمد صلی الله علیه و سلم حین جمع له النبوه، یعنی وجاعته الرساله من عند الله. بنابراین در کلینی کافی جلد 1 صفحه 176 آمده، در بصایر الدرجات هم جلد 1 صفحه 370 آمده. بنابراین رسول مقامش از نبی بالاتره. رسول اون کسیه که در بیداری جبرئیل رو میبینه، در بیداری دریافت میکنه وحی رو و جبرئیل رو هم میبینه، ولی نبی در خواب دریافت میکنه و فقط صدا
نمیبینه.
حالا این با توجه به این مطلب، اساسا روایات متعددی که ایشون میگن، هر مطلبی که ایشون میگن برخلاف همه این روایاته. اصلا روایات دقیقا تاکید دارن که رسول ما مقامش بالاتر بود، رسول بود و مقامش بالاتر از نبی بود و درجهش هم از این جهته که ایشون در بیداری میتوانست جبرئیل رو ببیند و از او وحی رو دریافت کند و مشاهده بکنه جبرئیل رو.
این مقام یک رسول.
بله، در حالی که آیه سروش همه اینا رو رد داره میکنه، یعنی اصلا همه اینا رو نادیده میگیره، از خودش داره میگه، میگه که بله ایشون در خواب دیده. حالا بر اساس چه؟ ایشون در حقیقت یه پیشفرضی گرفته، یک پیشفرضی که در خواب بوده و بعد اومده این پیشفرضش رو گرفته که مسلمه، این که اصلا وحی کلن مشاهدات پیامبر در عالم خوابه. این اول پیشفرض گرفته، بعد سعی کرده که همه رو توجیه کنه بر اساس این، در حالی که این پیشفرض ما جلسه گذاشتم عرض کردیم این پیشفرض قابل پذیرش نیست. جالبه ایشون وقتی میخواد اینو توجیه کنه یه عبارتی داره آی سروش، عبارتش اینه، میگه وحی را رؤیا انگاشتن نه تنها از قوت و غنای آن نمی کاهد که بر آن می افزاید. یعنی اگه ما بگفتیم وحی رؤیاست، این نه تنها کمش نمیکنه قوتشو، بلکه اونو تقویت میکنه،
یعنی یه درجه بالاتر
بالاتره. در حالی که روایت دقیقاً عکسش رو میگه، این روایت داره میگه به عکس، میگه مقام پیامبر به خاطری که مقام بالاتری داشت، ایشون میتوانست حتی در بیداری جبرئیل رو ببینه و بشناسه،
به خاطر اون مقام رسول بودنش.
بله، به خاطر مقام رسول بودنش. در حقیقت البته من جلسه گذاشتم عرض کردم یکی از نکاتی که با شنوندگان اشتباهی داشته باشن، ایشون حرفش در باب وحی غیر از حرف فلاسفه هم هست. فلاسفه هم در باب رؤیای صادق بحثایی رو مطرح کردن.
درست.
من جلسه گذاشتم عرض کردم، ولی حرف ایشون با رؤیای صادق هم فرق میکنه، چون فلاسفه جلسه گذاشتم اشاره شد، اینها خود فلاسفه ابن سینا و غیره گفتن که پیامبر در عالم رؤیا هم با عالم دیگری ارتباط میگرفت. ولی ایشون هر گونه ارتباطی با عالم خارج از خودش رو به طور کلی منکر میشه،
رد میکنه.
پس ادعای ایشون. ولی یک نکته دیگه هم عرض بکنم، شاید نمیم چقدر دیگه فرصت داریم.
دوستان ما چقدر زمان داریم بچه ها؟ حدودا 10 دقیقه استاد.
10 دقیقه دیگه فرصت داریم. بله. اشکال دیگری که بر این کلام وارد میشه اینه که طبق این سخن هم کلن قرآن نه فقط مثلا احکامش و توصیفاتش رؤیاییه، کلن قرآن از حیز انتفاع میفته.
یعنی چی؟
یعنی که اصلا اگه قرآن شما میخوانید در مورد این سخن میگه که شما به آسمان ها نگاه کنید ببینید اینها چه نعمت هایی خدا به شما داده، فکر کنید در مورد عالم آفرینش،
تو هر حوزه
صحبت کرده، هر چی بخواد بگه همش مربوط به عالم رؤیاست، راجع به آسمان این دنیا نیست، چون داره خواب داره نقل میکنه. حتی خدایی را که داره میگه، خدایی که تو خواب داره میبینه. اگه من خواب ببینم، مثلا من در خواب ببینم از آسمون داره بارون میباره،
خب نه، این برداشت شماست یا
نه؟ نه، دارم من اشکال میکنم.
خب
میگم اگر ما گفتیم قرآن همش رؤیای پیامبره، قرآن دیگه نمیتونه اصلا هادی باشه، نمیتونه هدایت، نمیتونه ما از قرآن عبرت بگیریم و اونچه که نگاه میکنیم آیات الهی و نشانه های الهی طبق قرآن بدونیم، چون قرآن قدم به قدم ما میگه نگاه کنید ببینید نه، همه نشانه های الهی هستن، باران ببین نشانه خداونده، آسمان نشانه خداونده، تغییر فصول، دائما ما رو به یاد نعمت های خودش میندازه و میگه فکر کنید در مورد اینها. در صورتی ما میتونیم استفاده رو بکنیم که آسمان و زمین و آب و خورشیدی که در قرآن آمده ناظر به این دنیا بدونیم. اگر ما گفتیم اینا مربوط به عالم رؤیاست، یعنی پیغمبر در خواب دیده آسمان رو داره توصیف میکنه، آسمان خوابش رو داره توصیف میکنه، هر چی داره میگه در مورد عالم رؤیاست، باران در عالم خواب داره توصیف میکنه، ربطی به باران بیداری نداره، آسمان در عالم خواب غیر از آسمان در عالم بیداریه. یعنی من اگر خواب ببینم مثلا بارون میباره، اون بارون با اون بارونی که در عالم بیداری ما میبینیم یکی نیست دیگه، باید بریم تعبیرش کنیم اون باران رو. دقت میکنی؟
کاملا.
یعنی وقتی قرآن به ما، یه کسی وقتی همش مربوط به عالم رؤیا شد، من دیگه نمیتونم این آیات رو حمله بر ظاهرش بکنم، بگم که خدا میفرماید که نگاه کنید به این نعمت های من،
درسته،
نگاه کنید ببین من این آسمان رو آفریدم، نمیدونم چرا آفریدم، اینا نعمت هاست، اینا
نشونه. کاملا امر بدیهی هست، یعنی برای خود ما هم وجود داره، اون چیزی که تو خواب میبینیم یه چیزه،
بله،
چیزی که این دنیا داره میبینیم،
یعنی اونو باید تعبیرش
تعبیرش بله. بکنیم،
باید ببینیم تعبیر این چیزایی که در اینجا اومده، در قرآن اومده، همه بریم سراغ تعبیرش. یعنی نمیتونیم بگیم آیاتی که ناظر به خلقت جهان هست، ناظر به بیانات، ناظر به نشانه های الهی هست، ما این آیات رو تأمل کنیم، فکر کنیم و تدبر کنیم، مطلقا نمیتونیم این کار بکنیم، باید بریم روی تعبیرش تأمل کنیم
کاملا.
حتی خود کلمه الله در قرآن هم دیگه نمیتونیم تعبیر کنیم به الله، به اللهی که ما داریم میگیم،
بریم ببینیم این تعبیرش چیه، روی اون
تعبیر الله چیه. حتی اگه کلمه الله تو قرآن هست، کلمه رب تو قرآن هست،
درسته،
هر چه تو قرآن هست، من نمیتونم همه برای خدایی بکنم که دارم با عقل اثباتش میکنم میگم این خدا وجود داره. باید بریم ببینیم تعبیر این خدا چیه. ممکنه تعبیر این خدا یه دیوار باشه، تعبیر این خدا یه شتر باشه، اصلا ربطی به دنیا نداشته باشه، تعبیرش باید ببینیم چیه دیگه.
وقتی اگر اون دیدگاه
دیگه سروش باشه، هیچ آیه‌ای را به هیچ ظاهری ما نمیتونیم استناد کنیم، به هیچ برداشتی از ظاهرش داشته باشیم، در حالی که این قرآن نازل شده که ما بخوانیم و بفهمیم
و تفسیر کنیم
و بر اساس این آیات نشانه های الهی رو، زندگی توحیدی رو کسب کنیم، تدبر کنیم در نعمت های الهی. قدم به قدم قرآن میگه فکر کنید، تدبر کنید در مورد خلقت خودتون، در مورد خلقت جهان، در مورد آسمان ها، زمین، غیره و غیره.
مثل اینه که دائما میگیم به اون خوابه تو فکر کن.
بله.
هی به اون خوابه فکر کن. خب این خوابه معناش چیه که منش فکر کنم؟
یعنی شما نمیتونید
تعبیرش چی آخه؟
آره، نمیتونید بگید به اللهش، به ربش، به هیچ چیز نمیتونید شما بچسبید، به همون معنا رو بگیرید و در موردش فکر کنید. باید ببینیم تعبیرش چیه.
خارج از عقلانیته.
بله،
که به خواب فکر کنید.
باید ببینیم گذشته از این، بر غیر از این همه استدلالات قرآنی هم دیگه بی ارزش میشه. یعنی مثلا قرآن خیلی جا استدلال کرده برای ما.
مثل کجا؟
مثلا استدلال میکنه در مورد نشانه های الهی، میگه اینها را شما برای چی کفران نعمت میکنید، این نعمت ها را فبه ای آلای ربکما تکذبان. مثلا این همه آیات شما چی را دارید تکذیب میکنید؟ اینها نشانه های الهی هستن و هر چه که قرآن استدلال میکنه به ما هیچیشو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ با خاطر که همینو مربوط به عالم رؤیاست. باید ببینیم تعبیرش چیه. یعنی تک تک کلمات قرآن میشه کلمات رمزی، تمامش، حتی خداش.
تک تک کلمات خدا به صحبت آقای دکتر سروش
میشه رمز.
این میشه که ما باید بریم رمزگشایی بکنیم.
بله.
تعبیرش بکنیم. تازه تعبیرش، حالا تعبیرش که دیگه بمانه چی بشود.
بله.
چی معلوم. تعبیر بکنه، چی تعبیر بکنه. بله. اینی که تعبیر میکنه اصلا غلط تعبیر میشه، درست مثل یه خوابی که همه ما
بله.
درگیرشیم.
یعنی همه اینا ناظر، پس قرآن همش میشه ناظر به عالم رؤیا، نه ناظر به عالم بیداری. فبأی آلاء ربکما تکذبان. شما وقتی میخونی نباید گریه کنی. برای چی داری گریه میکنی؟ آیه رو میخونی میلرزی. گریه ای که طرف میکنه میلرزه به خاطر که این خدایی که، اللهی که اینجا هست، الله واقعی حساب میکنه.
دقیقاً.
قیامت چه؟ قیامت واقعی حساب میکنه. نعمت ها رو نعمت واقعی خدا حساب میکنه. اونجایی که آیه عذاب میترسه، اونجایی که آیه نعمت شاد میشه و دلش وابسته به اینه و گریه میکنه، همه اینا در صورتی هستش که این آیات ناظر به این جهان باشن. اگر این آیات همشون رمزی هستن و مربوط به عالم رؤیا هستن، کسی نباید وقتی این آیاتو میخونه زود دلش بترسه و باید بگیم تو اشتباه داری میفهمی، چیش داری میفهمی؟ داره خدا میگه چرا فبه ای آلا رب بکنم تو کذبانه من، چرا تکذیب میکنید، چرا سجده نمیکنید، چرا گوش به حرف ما نمیدید؟ هیچی از این آیاتو شما نباید جدی بگیرید. پس در حقیقت قرآن از حیز انتفاع میفته، حتی عناصر ناظر به خدا و خود کلمه اللهش هم میشه رمز.
و یه نکته
و دیگه بسیار... نمیتونیم اللهش رو به معنی خدای واقعی بگیم.
خدا شما دو تعبیر بشه.
تعبیر
و یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که تمام این
و به عبارت دیگه، به عبارت دیگه قرآن واقع نما نیست و هیچ تأثیر هدایتی دیگه نداره.
نداره. و تمام اساس دین ما میشود یک خواب.
بله.
طبق این صحبت. مگه میشه یه همچین چیزی؟ مثل اینه که تمام برنامه زندگی تو بیای بر حسب یه خوابی که دیشب دیدی بچینی. خب این کار خارج از عقلانیته.
بعد حالا سوال بعدی از ما، از ایشون هستش که خب بفرمایید که معبرش کیه؟
همین یکی تعبیر کنه.
معبرش هم معبر معرفی نکردن. معبر بودن پیامبرم قبول ندارن. معبر بودن معصومین هم علیه السلام قبول ندارن و معبری هم قبول نکردن، این خب. بیان نکردن.
صحبت پایانی داری دوستان؟
بنابراین در هر صورت من در این جلسه، در این فرصت مختصر عرض کردم که یکی از ادله‌ای که ایشون برای اثبات ادعاشون بیان میکنه اشاره به اون نقل تاریخی هست که پیامبر هنگام دریافت وحی بیهوش میشدن. عرض کردیم این دلیل هم به هیچ وجه اثبات کننده بیان ایشون نیست و اشکال دیگری ایشون است که ایشون فرق بین نبی و رسول که در روایات به طور مفصل آمده تفکیک نکرده و رسول اصلا امتیازش به همینه که میتونه در بیداری ببینه، در بیداری دریافت کنه وحی رو و حتی ملک رو مشاهده کنه و ایشون به این روایات اصلا توجهی ندارن. و نهایتاً این که لازمه کلام ایشون این استش که این کلام قرآن نقش هدایتگری نداشته باشه و قرآن تمامش رمزهایی باشه که باید یک رمزگشای معبری بیاد اینها رو تعبیر کنه و چنین معبری رو ایشون معرفی نکردن.
خب خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر ساجدی، زحمت کشیدین، کلی استفاده من خودم به شخصه کردم. ولی یه نکته داخل پرانتز بگیم، میگن اگر تو اومدی به این مطلبی پرداختی یعنی اون مطلب برات مهم بوده و اینها. آره، بالاخره یک شبهه گفته شده، ما هم در جایگاه و رسالت رسانه ایمون صحبت از این میکنه که بریم بهش بپردازیم. ذهن پاسخگو، ذهن پرسشگر شما بینندگان عزیز توی این مسئله باید پاسخش داده بشه. اما واقعا خیلی از این شبهات مثل همین شبهه، مثل همین نوع صحبت، مثل همین نوع تفکر انقدر از حرومن شمس هست که دیگه اصلا فکر نمی کنم واقعا خیلی قبول کردنش سخت و مشکل باشه. از اینکه رو در رو نگاه کردید خیلی سپاسگزاریم. تو این ایام عزیز ما رو دعا بکنید. به ایام مبعث آقا رسول الله هم نزدیک میشیم، پنجشنبه، و در آستانه مبعث هستیم. انشاءالله ما رو دعا بکنید هر جای این کره خاکی که دارید زندگی میکنید. دستتون درد نکنه. التماس دعا خداحافظ.